قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و قرآنه المجید و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه. تقدیم به آستان مقدس منجی عالم بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، حامیان و پرچمداران حمایت از اهل بیت علیهم السلام، اخوان امامی رضوان الله تعالی علیهما، و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلی عنایت کنید. نهمین روز از محفل و جلسه با شکوه خودمون رو شروع میکنیم و بحث من در طول این چند روز در رابطه با موضوع دین پاسخگو بود. در فرازهایی که تقدیمتون شد، ما به شکلهای گوناگون سعی کردیم عظمتهای علمی و ارزش‌های بالای دین رو که دنیای امروز در برابر اون واقعاً هنوز ناتوانند تقدیم کنیم و مورد بحث قرار بدیم. البته تعداد موضوعات بسیار زیاده و متنوع است و انتخاب رو کار خیلی مشکلی میکنه که در یک فرصت کوتاه زمانی ما بخواهیم گزینه‌هایی رو مطرح کنیم که هم برای دنیای امروز جاذبه‌های بالاتری رو داشته باشد و هم عظمت اسلام رو بتونیم به راحتی با اونها به اثبات برسونیم. در ارتباط با مسئله پزشکی در قرآن، دو فصل مفصل رو ما صحبت کردیم. یکی اصل موضوع را و دیگری این که آیات زیادی بیانگر این هستند که در رابطه با علم پزشکی در قرآن میشه صحبت کرد. اما در بحث امروز من دو برنامه انشالله تدارک دیدم که تقدیم حضورتون کنم. بخش اول عنوانش هست بسامد آیات پزشکی، که بیشتر سعی کردم در این بحث سخن از اندام انسان یا به تعبیر روشن‌تر در قرآن مجید مباحثی که در ارتباط با آناتومی بدن وجود داره بیان کنیم. باز هم این نکته رو مجبورم تذکر بدم، به خاطر فراوانی آیات در این مجموعه هم ما موضوعات رو میگیم، به ذکر بعضی از آدرس های آیات اشاره میکنیم و بسنده خواهیم کرد. اگر در جایی امکان برامون به وجود آمد، اینها هر کدامش به طور جداگانه جا دارد که مورد تلاش و سعی فراوان قرار بگیره. بدن انسان دارای اجزاء مختلفی است که خداوند متعال از مجموعه اون اجزاء و به هم ارتباط دادن اونها پیکر را به وجود آورده و هر کدام دارای موقعیت خاصی است که باید مسئولیت‌های مختلفی را انجام بده و عهده‌دار باشد. فرض کنید مسئله چشم فقط برای دیدن تنها نیست، گوش فقط برای شنیدن نباید ازش استفاده بشه، مسئولیت‌های مختلفی داره که هر کدام از این مسئولیت‌ها براش تعریفی وجود دارد. این نکته خیلی مهم است. جالب تره که بدانید هر کدام از قطعاتی که در بدن و پیکر انسان خدا آفریده است فواید مختلفی هم دارن، یعنی آثاری ازشون ظاهر میشه که بر مبنای اون آثار فائده هاش یکی یکی خودشو نشون میده. فخر رازی که یکی از مفسرین اهل مخالف شیعه هست در تفسیر کبیرش جلد اول صفحه 91 یه بحث مفصلی رو میکنه و با این مقدمه سعی کرده نشون بده که خداوند متعال پیکر انسان را دقیقاً بر مبنای همون که خودش فرموده است مقدر کرده، به اندازه ای که لازم بوده در هر کجا اندازه گیری شده آفریده است. جالب تر من بگم یه نکته ای را که شاید بشریت امروز هنوز نمیتونه این مهم رو درک کند. درباره بدن انسان اطلاعات زیادی الان ما داریم، قطعات رو شاید بتونیم بگیم به خوبی داریم میشناسیم، میدانیم که چشم دارای چه موقعیتیه، از چه اجزایی تشکیل شده و حتی قابلیت هامون به جایی رسیده که میتوانیم با عملهای خیلی جزئی کارهای بزرگی را انجام بدیم که در زمان نچندان دوری اصلا امکانش نبود. اگر کسی بیناییش دچار مشکل میشد شاید مجبور بود برای همیشه نابینا زندگی کنه، با اینکه الان ما میبینیم با یک عمل خیلی ساده و ابتدایی به نظرمون البته میاد، از بس دیگه تکرار شده میگیم عمل سرپایی، میتونه دوباره بیناییشو برای زمان طولانی به دست بیاره. پس بنابراین نباید ما با این دید به پیکر انسان نگاه کنیم که هیچی ازش نمیدانیم، اینو من قبول دارم، اما میخوام همینجا این اقرار را هم داشته باشم که با تمام اطلاعاتی که بشر درباره اجزاء بدن خودش دارد باز هم قرآن میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق، بعد میفرماید و فی انفسهم، باز هم میبینیم در روایات میفرمایند یکی از راه‌های خداشناسی خودشناسی و تا بشر من عرف نفسه براش مصداق واقعی پیدا نکند فقط عرف ربهش معلوم نیست به جایی برسند. خب حالا در قرآن مجید بعضی از اینها رو با یک موقعیت خاص خدا مطرح کرده. دقت بفرمایید تعداد رو من سعی کردم به تمام معنا ببینیم، اما آیات رو یکی دو مورد گاهی ذکر کردم برای اینکه بدونید هست. اگر بنا باشه در یک بحث علمی و پژوهشی و تخصصی بریم صحبت از قرآن و آناتومی بکنیم، اونجا جا داره که ما دست آستین بالا کنیم و میدانی رو برای بحث باز کنیم که صدها آیه درش قابل تره. از بین اندامها و اعضای بدن مهمترین هاشون رو اول ما ذکر بکنیم. مغز در سوره آل عمران آیه 191 و سوره سبأ آیه 46، انگشتان در سوره بقره آیه 19، خون در سوره بقره آیه 30، سر انگشتان سوره آل عمران آیه 119، پوست در سوره نساء آیه 56، گردن نساء آیه 92، آرنج مائده 6، دست و پا مائده 22، بینی، چشم، گوش و دندان مائده 45، پیشانی توبه 35، سر یوسف 36، دهان رعد 14، ریش در مردان حالا به تعبیری خواها 94، اندام تناسلی انبیاء 91، قلب قصص آیه 10 و احزاب باز آیه 10، حنجره احزاب آیه 10، دو طرف پیشانی صافات 103، روده به نام نامی پیامبر عظیم الشأن اسلام اسم سوره هست آیه 15، رگ گردن سوره قاف آیه 16، شکم سوره نجم آیه 32، ترقوه یا استخوان زیر گلو قیامه 26، ساق در پا سوره قیامت آیه 29، صورت سوره متففین آیه 24، زبان سوره بلد آیه 6 و لبها سوره بلد آیه 9. خب اینا بعضی از اندامیه که در قرآن راجبش صحبت شده و به شکلهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است. گاهی فقط خود این عضو مطرح دست، اما شما اگر توانستید یکی از شگفتی هایی که قرآن بیان کرد و ما باید بتونیم اقرار از مردم بگیریم، خدا فرمود که زبان برای گفتن است. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمودند که من تعجب میکنم از انسانی که با یه تکه گوشتی مثل زبان سخن میگوید. یه عامل به وجود میاد قدرت تکلم رو از بین میبره در اثر مشکلی که در مغز به وجود میاد. سوال: آیا تا کنون بشر توانسته است ماده ای رو جایگزین بکنه که اون قسمت ضرب دیده مغز را که آسیب بهش وارد شد و قدرت بیان را از انسان گرفت دوباره به انسان برگرداند؟ در حالی که تمام مغز در حقیقت یه مقدار پیه، چربی های سفت شده به هم بافته ای که بشر میفهمه الان فهمیده کدام قسمت مربوط به نگهداری و حفظ اطلاعات، کدام قسمت های مغز به چشم ارتباط پیدا میکنه، به دسته ها، به اندام، به فکر، همه رو میدانن، اما هنوز نتونسته یه بافتی رو به وجود بیاره که بتواند دوباره از اول بازسازی بکنه مغز را و جلو جنون رو بگیرن، برگردونه آدم جنون دیوانه رو، بله برش گردونه عاقلش کنن. بشر تا کنون نتوانسته است هنوز یک مسئله را حلش کنه، در حالی که ما میدانیم قبل از زمان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام هم بوده، ولی کن زمان حضرت عیسی دیگه یقینی 100% است که وقتی خدا میخواد بشر رو معرفی کنه در عظمت، ببینید چه میفرماید. برید مراجعه کنید سوره آل عمران آیه 49. یه پرانتز اول باز کنم، نمیخوام بگم تلاش‌های علم پزشکی و تلاش‌های بشر بی ارزشه. چرا؟ برای اینکه هر تلاشی که بشر داره انجام میده و هر قدمی که جلوتر میرود، ما معتقدیم دلیل بهتری برای اثبات حقانیت اسلام ما پیدا میکنیم. یعنی هرچه بیشتر اینا جلو برن و اختراعات بزرگ اتفاق بیفته، کما این که الان در بافت بعضی از قطعات و سلول‌های بنیادی بدن داره کار میشه، گوش میسازن، دماغ میسازن یا بینی، دست میسازن. تا سالهای قبل ما میگفتیم فقط یه قسمت مکانیکی مهندسی بسازید، در اختیار فرد قرار بدید که بتواند مثل دست باز و بسته بشه باش کار کنه. زمان قدیمی ترش دزدان دریایی بودن که یه قلاب فقط درست میکردند و یه تکه چوبم قرار داده بودن، معروفم بودن، یه چشماشون هم میبستن معمولا چون کور شده بود، و دزد دریایی بودند و با قلاب عکسشون رو میدادیم که بله میگفتن مواظب باشید گیرشون نیفتی. غافل بودیم از این که کم کم از تو دریا به بیرون دریا هم سرایت میکنن، هم در حد خیلی وسیعش. الان چی؟ الان داره بشر با تمام سرعت جلو میره و به این نکته داره توجه میکند که با احیای بافت‌های خاص و سلول‌های بنیادی بتونه اندام سازی بکنه، با دی ان ای که از خود انسان میگیرد و خدا میفرماید بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، راه رو دوباره باز کنه برای اینکه بافت‌های مرده را بازسازی بکنه. اما اگر انسانی مرد آیا میشه زندش کرد یا نه؟ اگر چنین چیزی امکان پذیر شد، شما فکر میکنید آیا بشر در چه شرایطی از این قدرت استفاده میکنه؟ دقت کنید آیه را، و رسولم الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم، پیامبر آمده میگوید من آمدم نزد شما یه نشانه ای بر اثبات حقانیت خودم از جانب خدا دارم. اول حرفمو بشنوید تا بعد بیانش رو تقدیمتون کنم. انی اخلق لکم من الطین کهیئت طیر فانفخ فیه فیکون و طیرن به اذن الله. بشر چقدر قدرت دارد؟ 4 مرغ را حضرت ابراهیم شنیدید سر بریدن، سر از بدنشون جدا کرده اند. نمونه الاغ عزیز رو گفتیم، اما این هم بشنوید. وقتی سر از بدن جدا شد، روح از بدن خارج میشه، در انسان و حیوان هم فرقی نمی کنن. اگه بر فرض پیوند هم موفق بشود، ولی کن پیوند تنها از نظر ظاهری جسم رو برمیگرداند، نمیتونن دوباره برش گردونن به حیات که زنده شون. خیلی عجیبه. حضرت میفرمودن که خدا به من فرموده این چهار تا مرغ رو سر ببر، بعد بریز در هاون بکوب، همه اینها مخلوط بشون طوری که تشخیص نتونی بدی کدام قسمت از این اجزا متعلق به کدام مرغ است. بعد سر مرغ رو در دست بگیر، اشاره کن و بگو قم به اذن الله. اجزا از داخل گوشت های کوبیده جدا شود، به اطراف این سر قرار بگیره، پوست روی او رویده شود، روح در او دمیده بشه، پرواز کند برود. آقا یک باره نخه برید ببینید 70 سال بله بحث باید کرد تا به نتیجه رسید. بنی اسرائیل یه سرگردانی داشتن در بیابان تیه به نام بله سرزمین تیه، یعنی سرزمین سرگردانی اصلا 40 سال طول کشید. غذایی که اینا میخوردن چی بود؟ من و سلوا. هر روزم میدیدن موقع غذا خوردن که میشد هر جا که بودن متوقف میشدن، سفره رو پهن میکردن، مینشستن سر سفره ها، هر کس جای خودش، نگاه میکردن به آسمان، ابر میامد. برید بخونید زید آیات من و سلوا، اینو ذکر شده، سندهاش هم هست، قرآن هم دروغ نمیگه. و انزلنا علیهم المن و سلوا. برید ببینید سلوا چیه، من چیست. میدیدن یه ابر آمد بالای سرشون، ابر بسیار غلیظ، نگاه میکردن مرغ بریان شده، باران مرغ می آمد. دستتون رو بلند کنید بگید خدای الله مرزقنا، الان که گرونه اگه یه بارون مرغ بیاد رودخونه زاینده رودم که آب نداشته باشه ما نوکر پر و پا قرص خدا میشیم. بله یه رو باران مرغ بیاد، یه روز باران گوشت بیاد، یه روز باران بله تراول چک بیاد، طوری نیست. بعد ما غلط به اسمش هم که باشه شاد بشن، بس بول ایش نصف بول ایش. این بارانی که به زمین میریزد مرغ بریان شده به تعداد افراد در مقابل خودشون میفتاد روی زمین، بعد هم پشت سرش یه باران دیگه میامد، بسته های از شربت های به خصوصی که ما الان اسمشو میگیم ترنجبین، ترنجبین یه شربت گوارا هم هست، بسته های میامد، اینم نوشابهشون بود، مرغ و نوشابه درجه یک آماده. البته شرطش اینه که ما یه رو دو رو بیشتر مهمان نباشیم، چون تعدادش همون بلایی رو سر ما میاره که سر بنی اسرائیل آورد، دادشون در اومد که لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. باران می آمد مرغ بریان، باران می آمد ترنجبین می خوردن. اینو برید تحقیق می کنیم و می گیم، همینجوری نیست، می خوردن، استخوانها رو می ریختن توی این سفره‌ای که پهن بود، سیر می شدن. هر کسی غذای خودش را فقط می خورد، نمی تونست برای بعدش برداره، امکان نداشت، نمی تونست برای رفیقش برداره بگه ای این نبودش من یه ظرف غذای جزو بدید بردارم بهش بدم. اگه می گفتن خب این بنده خدا دو تا معده دارد، یکیش ظاهره یکیشم قایم کرده زیاد مردم نبینن، یک بار می نشست با همون یک غذایی که می خورد هر کس در هر اندازه که نیاز داشت سیر می شد، می نشستن عقب. مقابل چشمان کور شده خود بنی اسرائیل استخوان‌هایی که ریخته بودن جمع می‌شد، گوشت روی آنها رویده می‌شد، پر بر آنها کشیده می‌شد، روح درش دمیده می‌شد، پرواز می‌کردن می‌رفتن. یعنی چه؟ یعنی احتیاج به شهردارم نبود و شهرداری هم نمی‌خواست و بازیافتم احتیاجی نبود و زباله‌ای هم در کار نبود، جمع می‌شد خلاص شد رفت. پاکسازی محیط زیست و آلوده نکردن همه این هم در کار بود. می رفتن تا دوباره شب بشود، شب همین برنامه دوباره تکرار می شود. 40 سال به زبان آسان میاد، مردم می بینن معجزه را، عوض نمی شود، تغییر نمی کنه. دیگه چجور باید مردم رو دعوت کرد به اینکه ببینید قدرت خدا چقدره، دین چقدر میتونه رشد داشته باشه. خب حالا شما بیاید بگیم آقا به قول قدیمی ها از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. شما نمیخواد پرنده رو سر ببرید و دوباره زندش کنید، بله؟ سرش رو نمیخواد جدا کنید. آیا شما می توانید با هیچ کدام از معیارهای علمی هر کدامش رو می خواهید باشید بیارید و به ما ثابت کنید که علم می تواند ثابت کند که بدن بدون سر یا سر بدون بدن حرف می زند؟ بله؟ در تاریخ چند نفر من برای شما مثال بزنم. یحیی بن زکریا اولین کسی است که از سر بریده سخن گفته است. نه یک جا بارها مسئله تکرار شده و نوشته شده است. سعید ابن جبیر به دست حجاج ابن یوسف ثقفی سر از بدنش جدا میشه، وقتی سرش جدا شد 4 یا 3 مرتبه گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اونهایی که میگن مگه میشه، دیدن بنی اسرائیل 40 سالشو دیدن عوض نشدن، وای بر اون روزی که قلب قسی باشد. در مورد حضرت سید الشهدا، حضرت از گلوی بریده پیغام دادن. امام معصوم دروغ نمیگه، امام معصوم دروغ نمیگوید. پیغام دادن برای ما شیعیان، شیعتی مهما شربتم ما اعزبن از کرونی او سمعتم به قریب او شهیدن فندبونی لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقی لطفلی فعبو ایر همونی. از رگهای گلوی بریده، سر یه جای دیگه است، بدن یک جای دیگه است، رگهای بریده از رگ سخن گفت. آقا نمی شود. جواب چرا می شود؟ شما نمیتونید باور کنید، به خاطر اینکه علم نتونسته هیچ معادله ای رو به وجود بیاره که می شود با غیر زبان هم سخن گفت. اما خدا می فرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. زبان بنا میشه حرف نزند، دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، پوست سخن میگوید. به امر خدا سینا اما سخن میگوید. قالوا لما شهدتم علینا، میگن که حرف نزن، صدا در نیاد، چرا دارید شهادت بر علی ما میدید؟ قال و انتقن الله الذي انتق كل شيء. خب هر زمانی بشر توانست به پوست دست بگه کار زبان را بکن، بیاد بشینید تا ما باش در رابطه با اینکه دین به درد نمیخورد بشینیم بحث کنیم. ضعف بشر در مقابل دین تا کجا باید بریم جلو؟ امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن دنباله داره. بشنوید، پس خدا میفرماید که حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام آمدن فرمودن که من اومدم برای شما اخلق لکم من التین، نمیگه مرغ میارم که بگید من و سلواز، میگه گلا رو برمیدارم میچرونم به هم دیگه، فشارش میدم شکل مرغش میکنم، فانفخ فیه فوت میکنم توش، فیکون و طیرم پرواز میکنم. اگه تونستی آقا ما هم تونستیم پرواز بدیم، هواپیما ساختیم، بله با کل آدم پرواز میکند، فوتم نکردیم توشو پرواز میکند. بله اگه راست میگید موجود هوشمند جانداری رو خلق کنید که بتواند مثل صدها هزار پرندهی که وقتی در فصل تابستان نگاه میکنادم بالای دریاها دریاچه ها میبینه 1,000,000 یا بیشتر فلامینگو، بله همه با هم دارن پرواز میکنن با سرعت بسیار زیاد بدون اینکه پرهاشون به هم اصابت کنن. هر زمانی تونستید 1,000,000 هواپیما رو اونقدر دقیق برنامه ریزی کنید که کوچکترین برخوردی با هم نکنن و پرواز کنن، اون وقت بیاید تا با هم حرف بزنید. همین فقط دین به درد نمیخورد مال عقب افتاده هاست. خب ببینید و ابر الاکمه و الابرس، خب میان یه مقدار ضعیفترش هم میگن که حالا بشر بعد بتونه انجام بده، نگه که امکانش نیست. آها مرض بیماری لکوپیست بیماری های پوستی رو برطرف میکنم، منتها شما باید دارو مصرف کنید، یه دوره طولانی درمانی میخواد، شد و نشدش هم هست. حضرت دستشون رو میکشیدن روی صورت طرف برمیداشتن هیچ اثری از لک دیگه نم، بله سالک برطرف میشد، پیسی برطرف میشد. چند نفر الان ما داریم که رنج میبرن از اینکه دچار مسئله پیسی هستن، پوست بدنشون چیه؟ ممکنه دورنگی باشه، خب مشکل دارن، سختشون، ناراحتن، اشاره میکردن حضرت دست میکشیدن روی بدنش تمام میشد. یه کمی بالاتر و احی الموتا، من مرده زنده میکنم. بیارید شما یه معادله برای ما ثابت کنید که راه زنده کردن مرده را ما پیدا کردیم و خلق لکم مما لا تعلمون از اینجا شروع شد. ضعفی که بشر داره اینه که هنوز که هنوز که هنوز است نتوانسته روح از بدن خارج شده رو برگردانن. میگه آقا چرا چرا صبر کن، ما یه اتاق داریم توی بیمارستان اسمشو گذاشتیم اتاق احیا، بله دو تا دستگاه هم گذاشتیم شارژ، میزنیم تو برق به تعداد و به درجات مخصوص، بعدم میگذاریم روی بدن طرف و برش میداریم شوک بهش وارد میکنیم، دوباره قلب شروع میکنه کار کردن، زنده میشود. این زندگی بخشی نیست، این حیاتی است که هنوز در وجود این هست. سر بریده را پیمان بزن و روح رو برگردان. نمیتونی. و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، یه مقداری ساده تر. آقا بیاد بشینید اینجا بدون این که دوربین مدار بسته و گوشی و هنسفیری و امکانات باشد، من براتون میگم تو خانه تون شما چی دارید. اگه بنا شد یه نفر بتونه یه همچه قدرتی پیدا کند، وقتی که گاب صندوقا تکلیفش روشن میشه، اونایی که تو زیر زمین و بالا خونه و صندوق خونه و زیر فرش رو نمیدونم تو یخچال و جای مختلف که دوزا کامل همشو میدونن و برای ما هم بیان کردن، وقتی باشون صحبت میکردم که شما کجا میتونید تشخیص بدین که این چیکار کرده کجا گذاشته، یکشون آمده و خیلی راحت مثل این که برای من داستان داره تعریف میکنه تمام جز به جز و برای من میگفت. بعد دست آخر گفت حالا یه شفاعت کنی که من از زندان بیارم بیرون. تمام راهاشو برای رو بکن. خب ببینید حضرت میفرماید من میشینم اینجا میگم شما تو خونه تون کجا طلاها رو قایم کردی؟ وقت جرأت داره یه خانم چیکار کنه بیاد بگه یه راست میگه بگو من طلاهامو کجا قایم کردم؟ مرده تمام خونه رو زیر رو بکنه نمیدونه که طلاها کجاست. خودش که میخواد پیدا کنه یه ثانیه پیداش میکنه، یکی پیدا بشه بگه من پیدا میکنم، بدونه که تو خانه شما اومده باشه، بدونه که دستگاه فلزیاب دنبالش باشد. میتونه یالا بیارین یه نفر رو پیدا کنید که اینقدر بتونه قدرت و تسلط روحی پیدا کنه که تمام اون چرا که شما مخفی کردید بتونه خبر بده. نمیتونید. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. اینها همه درش نشانه های قدرت خدا هست، اما اگه ایمان داشته باشید. وقتی انسانی ایمان نخواد بیاره، اگر از آسمان و زمین براش دلیل بیاری مثل بنی اسرائیلی میماند که 40 سال میبیند معجزه را ولی زیر بار نمیرود. یعنی اونو که نخواد دین را بپذیرد نمیپذیرد. ابو جهل است و درخت و معجزه پیغمبر. من ایمان میارم، حضرت فرمودن ایمان نمیارم، گفت میارم، فرمودن نمیارم، گفت یه معجزه میخوام برام بیاری، فرمود چیه؟ بگو تا بیارم. پیغمبر نیومده معجزه بیاره، پیغمبر آمده برای هدایت. اما چه کنن؟ مردم یه مردمی هم که باید براشون عبرت بشه، اتمام حجت بشه تا ببینیم آیا عوض میشن یا نه. تو خونه ما یه چاهی هست، یه سنگی روی چاهه، اگه راست میگی به سنگ بگو از وسط شکافته بشه، یه درخت از توی سنگ بیاد بیرون، 3 شاخه داشته باشد، هر یه شاخهش هم یه میوه داشته باشه که با میوه های دیگه فرق بکنه. راست میگی بیا. حضرت فرمودن آماده است، برو ببین. اومد تو خونه دید بله سنگ روی چاه شکسته، یه درخت از توش آمده بیرون، 3 شاخه دارن، هر یه شاخه یه میوه. زنش، بچهش، کنیزاش، غلاماش گفت بشینید روی سنگ، تکون نخورید تا من برگردم. آمد گفت خیلی خوب. حضرت فرمودن دیدی؟ وجود داشت؟ گفت من دیدم، اما اینا که ندیدم. فرمود بازم ایمان نمیاد. اشاره کردن، با انگشتشون اشاره کردن. یه وقت مردم نگاه کردن در تو کوچه یه سنگ داره میاد، یه مش آدمم آویزون بهش هستن، 3 شاخه دارد و 3 نوع میوه، با آدماش داره میاد. دویدن دنبالشی کجا بوده، کجا داره میره، چی شده. آمد مقابل حضرت، حضرت اشاره کردن نشست. فرمودن اینم درخت، اینم آدمایی که فرزاده بودی روش بشینن که تکون نخوره. یه نگاهی کرد گفت حالا شک داشتم که تو جادوگری، ولی حالا یقین کردم. دنیای امروز نمیخواد دین را بپذیرد و الا خودشونم میدانن. اون وقتی که تو آزمایشگاه هاشون دارن آزمایش میکنن و اختراع میکنن، میفهمن که ماورای این اختراع قدرت بی نهایت بزرگه. به خدا قسم اگر بخوام ایمان بیارن، اونها در ایمانشون باید از ماها میلیونها برابر قوی تر باشن. وای از اون روزی که بشر نخواد دین بیاره. ما بحث علمی داریم میکنیم، بحث از این داریم میکنیم که دین همیشه جلوتر از جامعه داره حرکت میکند و داره هشدار میده، میگه شما هر زمانی تونستید مورد زنده کنید بیایید. ما هم میگیم آقا در هر زمانی شما اراده کردید بیایید تا ما به امر خدا براتون ثابت کنیم که میشود مورد زنده کرد. امیرالمومنین اشاره کردن، حرف آخرم، به قبر فرمودن قم به اذن الله. قبر شکافته شد، یه نفر از توش آمد بیرون، گرد و خاک داره ازش میریزه، موهاش سفید شد، رنگش عوض شد. حضرت فرمودن چته؟ تو فلانی هستی؟ گفت بله. نه جوان بودی از دنیا رفتی، چت شد؟ سلام کرد بر امیرالمومنین، صحبت کرد، یا علی خیال کردم قیامت برپا شده. و این که در قرآن می‌فرماید روز قیامت یور روزی است که تکون الولدان شیبا. فکر کردم قیامت شده، موی سرم سفید شد. حرفشو زد، حضرت فرمودن برگرد سر جات، آرام بخواب تا روز قیامت بشه. برش گردوندن کجا؟ همونجا. چقدر خدا بگه، عزیر بگه، اصحاب کهف بگه، نمیدونم عرض کنم که ابراهیم بگوید، چی بگه تا مردم باورشون بیا. نتیجه بگیرم از حرف، خیلی برای گفتن ما مطلب باز داریم، اما حداقلش اینه که اشاره ها باید همیشه ذهنمون رو درگیر کنن، شاید انشالله بتونه درمون کارگر بیفته که اسلام به عنوان یه دین پاسخگوی در ابعاد علمی بسیار بحث ما داریم. اگر برای زنده بودن من دعا بکنید، فردا اگر زنده ماندم، یکی دیگه از نمودهای خیلی عجیبی که امروز بشر داره با تمام قدرت دنبالش میکنه ولی هنوز بهش نرسیده رو تقدیمتون میکنم. صلوات عنایت کنم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله.